ساعت 20 به وقت ایران، من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران با تایید توقیف نفتکش تالارا این کشتی را به حمله بار غیر مجاز متهم کرد. مولوی فتی محمد نقشبندی به طور مشروط از زندان آزاد شد. و بانک مرکز ایران با اعلام ناترازی مؤسسه مالی اعتباری ملل سرپرستی آن را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید توقیف نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال به آبهای خلیج فارس این نفتکش را به آنچه حمله بار غیر مجاز نامید متهم کرد. سپاه پاسداران بدون توضیحی درباره نوشته است تالارا حامل 30 تن مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بود که ساعت 7:30 دقیقه بامداد جمعه با دستور قضایی رهگیری و توقیف شد. پیشتر مدیریت این شرکت گفته بود ارتباط خود را ساعت 8:30 دقیقه صبح با تالارا زمانی که در فاصله 32 کیلومتری ساحل خرفکان قرار داشت از دست داده است. این نفتکش متعلق به شرکت پاشا فایننس است که در قبرس قرار دارد. آمریکا گفته است توقیف این نفتکش را زیر نظر دارد. بنابر اظهار رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، مولوی فتی محمد نقشبندی پس از تحمل 3 سال زندان به طور مشروط از زندان آزاد شد. مولوی فتی محمد نقشبندی سال 1402 با اتهام‌های نظیر تشویش رسانه عمومی از طریق سخنرانی، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی و آنچه تصرف غیرقانونی اراضی ملی خوانده شد، با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بود. مولوی فتی محمد نقشبندی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود. او 29 مرداد ماه سال 1402 در مسیر راسک به چابهار ربوده و به زندان منتقل شد. دادگاه ویژه روحانیت مشهد مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت پیشین راسک را به 5 سال حبس محکوم کرد و این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شده بود. بانک مرکز ایران میگوید هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل را به دلیل ناترازی مؤسسه برکنار کرده است. بنابر اعلام بانک مرکز ایران، مؤسسه مالی اعتباری ملل در حوزه‌های املاک و بنگاهداری سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده بود که غیر قانونی بوده است. بانک مرکز ایران گفته است که این اقدام بر اساس ماده 30 قانون جدید بانک مرکزی انجام گرفته است. ماده 30 قانون جدید بانک مرکزی به مسئله شفافیت در صورت‌های مالی و تسهیلات اعطایی مؤسسه‌های اعتباری می‌پردازد و این مؤسسه‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم بگذارند. با این تصمیم مدیریت مؤسسه ملل به هیئت منتخب بانک مرکزی واگذار شده است. بانک مرکز ایران پیشتر بانک آینده را به عنوان آنچه نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی نامیده بود تعطیل کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا حدودی درباره ونزوئلا تصمیم خود را گرفته است. آقای ترامپ به جزئیات بیشتری درباره تصمیم خود اشاره نکرد. او گفت کشورش در متوقف کردن آنچه او ورود حجم بالایی از مواد مخدر به آمریکا از طریق ونزوئلا نامید پیشرفت زیادی داشته است. در هفته‌های اخیر واشنگتن یک ناو جنگی هواپیمابر به همراه جنگنده‌ها و سربازان آمریکایی را به منظور آنچه مبارزه با گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر می‌نامد به آمریکای لاتین اعزام کرده است. دولت نیکولاس مادورو این اقدام‌ها را در راستای تغییر حکومت ونزوئلا ارزیابی کرده و قصد دارد یک رزمایش نظامی انجام دهد. آمریکا تاکنون 21 قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در پی این حمله ها دست کم 80 تن کشته شدند. خبرگزاری آلمان از ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی روسیه برای غزه به موازات طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داده است. این خبرگزاری می‌نویسد ارائه این پیشنویس می‌تواند قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رو در روی یکدیگر قرار دهد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در بیانیه خواستار سرعت بخشیدن در رأی‌گیری برای این قطعنامه شد و گفته است هر گونه تلاش برای آنچه این بیانیه ایجاد تفرقه نامید پیامدهای جدی برای ساکنان غزه خواهد داشت. قطعنامه روسیه که به صورت جداگانه ارائه شده و مورد پشتیبانی چین هم قرار گرفته، شامل به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی می شود و استقرار نیروی بین المللی را نمی پذیرد. در طرح صلح دونالد ترامپ، خلع سلاح گروه افراطی حماس، استقرار نیروی ثبات بخش بین المللی و تشکیل یک اداره موقت پیش بینی شده است. روسیه، چین و آمریکا همگی در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو هستند و هر قطعنامه‌ای که آنها علیه آن رأی دهند نمیتواند تصویب شود. اول فناوری چین علی بابا مطالب مطرح شده درباره کمک این شرکت به دولت چین برای ضربه زدن به آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این شرکت فناوری گفته است که انتشار این خبر با هدف ضربه زدن به توافق تجارت اخیر پکن و واشنگتن صورت گرفته است. پژوهش‌های جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه شود و اکنون تنها 4 سال دیگر دوام دارد، در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند. بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشان می‌دهند زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآوری یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره‌ای کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دی اکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر سر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تاثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می‌دهد و نه برنامه پیش‌بینی شده 1.5 درجه.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. از رکورد دوباره انتشار کربن، برای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر، همه نشون میدن که زمان برای اقدام جدی رو به پایانه. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.